خب بسم الله الرحمن الرحیم، ما شروع کنیم. حالا صلوات دیگه فرستید. صدا زیاد نیست، صدا خوبند درش بارید. خب من اون تیکه مال زن رو که زن به ما وزن کلیتش رو به نظرم سیدش که الان دیگه نگفتیم نگم یا داشتم هستش اینجا، ولی میترسم خود اون دوباره بحث تورانی طلب کنه. چارچوب کلی رو در واقع گفتم، حالا انشالله اون مال زن رو هم وقتی، چون احتمالا ما فردا جلسه فشرده داریم با شما، فردا به اون بحث برسیم. همونجا چارچوبش رو میگم. میخواستم در واقع از این جهت قالب من اصرار دارم جلسه اول بگم که افراد تا هفته بعد فکر کنن، منتها چون شما خیلی فشرده است دیگه فرصت فکر کردن ندارید تا فردا، همون فردا میگم که برای بعدش فکر کنید. خب ببینید، من الان این جلسه رو یه مقداری میخوام بذارم به همین، در واقع بحث ما این بود دیگه، انسان قبل از دنیا. قبل از دنیا رو هم قبل دنیا رو من به نظرم میرسه که چون موضوع بحث ما زن در قرآنه، چرخید بله چون بحث ما زن در قرآنه، این آیات، حالا اگه قرآن اونه که دارن دارن، اونه که ندارن تو گوشه هاشون احتمالا باید باشه دیگه، باز کنید سوره بقره چند تا آیه درباره آفرینش انسان هست. خب یکی همین سوره هجر بود که عملا جلسه قبل من در حین بحثم گفتمش، حالا میخواید یکمی همون هجره رو یه بار دیگه بیشترش رو بگیم بعدش بریم این نکات سوره بقره، که تصویری که در واقع عرض من بود، تصویر انسان قبل از دنیا. قبل از دنیا نه لزوم، یعنی مرحله‌ای که ببینید، اصلا حالا یه جور دیگه باز مسئله رو مطرح بکنم، سابقه هر چیزی در واقع نشون میده ظرفیت‌های وجودی اون رو، و اون فهم شما از ظرفیت وجودی اون به شدت در مورد این که این چه جور موجودیه و چه کارهایی میتونه بکنه مؤثره. مثال خیلی ساده بخوام بزنم، شما هیچ وقت نمیرید به گوسفند سواد یاد بدید، نمیگید آقا جز حقوق گوسفندان چرا به آدم سواد یاد بدید، به گوسفند سواد یاد نمیگید، میگه آقا من با شناختی که از این موجود دارم ظرفیتش این نیستش که سواد دار بشه. خب این شناخت را کجا به دست آوردید؟ از سابقه این موجود. این که من گفتم در مقابل ما تلقی داروینی حرفش این است که سابقه انسانو شما نهایتاً توی فیزیک و توی زیستشناسی جستجو کنید. این ظرفیت اینجا خودش ظرفیت خیلی عظیمی ها. حالا ما وقتی وارد ظرفیت انسانی میشیم میبینیم خیلی بیشتر از اینه، ولی فکر نکنید این ظرفیت کمیه. ببینید شما فقط چون خیلی از شبهاتم تو این فضاست، مثلا شما همین تحلیل هایی که درباره امواج الکترومغناطیس دارن، الان این ارتباطات رادیویی و تلویزیونی از راه دور تو افق کدومه؟ تو افق فیزیکه. یعنی فیزیک انقدر ظرفیت داره که شما میتونی اینجا وایسادی، نمیدونم این موبایل تو بردارید، انواع خبرها رو تو کل جهان ببینید. ما این فکر نکنید وقتی میگیم ظرفیت فیزیک ظرفیت کمیه. بیایید تو فضای زیست شناسی، نمیدونم این پیچیدگی های مغز و کارهایی که به لحاظ نورون ها و عصب ها و اینا میکنن تو علوم امروز کلی چیز کردن، انقدر ظرفیت است برخی فکر میکنن اصلا انسان روح نیست، همه چیز تو مغز تموم میشه. یعنی وقتی ما میگیم اینا ظرفیته، اینو نمیخوایم انکار کنیم، ما حرف ما این است که همه اینا هست، علاوه بر اینها یه چیزای دیگه هست. حالا اون چیزای دیگه چیه؟
سوال ما اینه، اون چیز دیگه چیه؟
توی سوره هجر این رو خیلی مختصر گفته، اینو تو سوره بقره بازش میکنه. ببینید تو سوره هجر چی گفت؟ کل این ظرفیت رو که این ظرفیت موجب میشه که انسان مسجود ملائک بشه، این خود این که به ملائک دستور داد که سجده کنید. سجده کنید یعنی چی؟ یعنی چی سجده کنید؟ یعنی تعظیم کنید. بفهمید خب شما خوب اینه؟ خشوع کردن یعنی چی؟
یعنی اعتراف کنید به این که این از شما برتره.
اعتراف کنید که ببینید ما در واقع کی سجده میکنیم؟ یعنی خدا. سجده ما فقط این است که میگیم خدا برتره. تو سجدمون منظورمون از سجده کردن چیه؟
تسلیم شدن محضی
چی؟
درباره
تسلیم.
سجده به انسان
منظور
تسلیم
محضی
بود، فقط
کرامت
بود.
تسلیم
محض
نیست؟
تسلیم
چرا؟
امر خدا هست.
نکته سجده همینه، سجده تسلیم به دستور خدا، نه اینکه تسلیم محض. اگه منظور شد تسلیم محض مستقل، نه این نیست. اما سجده یعنی تسلیم. اتفاقا میدونید حالا جالب به لحاظ فیزیکی حالت سجده حالتی است که کمترین دفاع انسان از خودش داره. یعنی یکی بخواد شما رو بزنه، دقت کنید، سجده دو تا دستات زمینه، پاهات هم زمینه، از زانو سرت هم روی پایینه، بهترین موقعیت برای اینکه شما کتک بزنه. یعنی هیچ حالت دفاعی ندارید شما، این حالت دفاعی حالت ایستاده است و دست جلو وایسته. حالا شما دستو بیاره پایین، سرت هم ببرید پایین، دستم بچسبه این زمین. اصلا اینا که ندیدید میخوان اینا رو بازرسی کنن، تقریبا شبیه حالت سجده ما، میذارنشون رو زمین، دست و پاها پاها باز که نتونه. بعد شما آدمی که سجده است، باید اشاره کوچیک میتونید بندازیدش. این میخوام حالت تمثیلیشو بگم، سجده که میکنی یعنی من تسلیم اینجوری ام، در مقابل تو هیچ دفاعی ندارم از خودم، در خدا اینه. حالا فرشته ها به آدم سجده کنن، حالا معنیش نیست که آدم دلا شدند و دست دارند و پای مثلا آدم، فرشته که آدم نیست، اما نکته اصلی سجده تسلیم است. تسلیم یعنی چی؟ خدا داره دستور میده سجده کنید. ببینید همه فرشته ها سجده کردن، شیطان سجده نکرد. خب همین واقعیت دیگه، یعنی همه فرشته ها تسلیم انسانند، شیطان تسلیم انسان نیست. همه فرشته ها تسلیم کدوم انسانند؟ سه تا انسان داریم. یه انسان در ساعت فیزیک همه فرشته ها تسلیم میشن، یه انسان در ساعت زیست شناسی بازم همه فرشته ها در خود بچن، یه انسان در ساعت فطرت این فرشته ها تا یه حدودی در خدمتشن. یعنی چی؟ یعنی اینکه ببینید فرشته ها کی اند؟ جای دیگه قرآن میگه فرشته ها المدبرات امرا. مدبرات هم یعنی چی؟ تدبیر کننده امور. یعنی اگه مثلا این میفته پایین، یه فرشته تو عالم داره جاذبه رو اینو میبره پایین. با هر بارانی که میاد تو حدیث، با هر با قطره بارانی فرشته این میاد نازل میشه. یعنی همه امور عالم اینا دارن تدبیر میکنند. مثلا چرا این نیروها با نیرو اینا با همه چیز زمین شده نیرو، آ نیروها باشه فرشته پشتشه. تو اینجا تدبیر میکنن، قوانین رو عمل میکنن، اینجا هم قوانین عمل میکنن. تو انسان که پیش بیاد، بادام که شما در مسیر خدا باشی یا در مسیر سنت‌های الهی باشید عمل میکنن. اون وقت سنت‌های الهی فقط چیز خوب نیست، چیز بدم هست. مثلا از سنت‌های الهی است که حسد لطمه میزنه، از سنت الهی است که یه مکری بکنید مکرتون اینجوری بشه یا آدمی بدبخت بشه. منظور معلومه؟ وقتی میگیم سنت‌های الهی، ذهنتون نره فقط سنت‌های مثلا عذاب و اینها، هر چی که تو تمام قوانین عالم سنت‌های الهیه و فرشته‌ها تو این فضا عمل میکنن. فقط اونی که نقطه مثبت ما میتونه باشه این است که آقا یه عالم سنت اینوری هست که شما فقط، حالا من تعبیر خودم اینه، میگم که ببینید خدا دوتا وصف داره، رحمان رحیم، درسته؟ اینا فرقش چیه؟ معناش چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم.
عام و یکی خاص.
رحمت عام این رحمت خاصه. حالا میگن چرا؟ چرا این عام این خاصه؟
چون شامل همه میشه. شامل افراد خاص.
لغوی بگید. چرا رحمان؟ داشت ماده رحم است.
از
عمومیه.
چرا عمومیه؟
یعنی از نظر لغوی که چه صیغه
ای؟ این صیغه مبالغه است. این صفت مشبه است. صیغه مبالغه، مبالغه است دیگه، کثرت، فراوانیه. صفت مشبه تثبیت قطعی همیشگیه. برای همین است که رحمان رحمت عامه، همه رو شامل میشه. رحیم رحمت خاصه و کان بالمؤمنین رحیما. بعد این دوتا مبنای سنت های الهیه. یعنی چی؟ یعنی شما مؤمن و کافر از رحمانیت خدا استفاده میکنه. رحمانیت مثلا ایجاد کردن، خصلت ناشی از رحمانیته. پیامبر فرستادن رحمانیت یا رحیمیته؟ رحمانیته. یعنی خدا کار نداره شما آدم خوبی هستی آدم بد، پیامبر میفرسته. اما اینکه امام حکومت رو به دست بگیره مال رحیمیت. یعنی شما باید مؤمنین بیان جلو تا امام هم بیاد جلو. معلومه؟ برای همین اون وقت فرق ما با کافرها این است که تو رحمانیت ما با کافر یکسان میتونیم استفاده کنیم. تمام قوانین فیزیکی و زیست شناسی و خیلی از قوانین اینجا مال رحمانیت. یعنی خدا سنتی گذاشته کافرم انجام بده. روزی، اغلب سنت‌های روزی مال رحمانیته. تلاش میکنی به روزی میرسی. اما یه سنت‌های اختصاصی رحیمیت هم داری برای روزی، مثلا صدقه روزی رو اضافه میکنه. یه سنت مال رحیمیت. یعنی شما مؤمنی تو فضای ایمانی یه کاری میکنی، یه رحمت اضافه میاد. چرا میگم صدقه مال رحیمیته؟ چون اگه شما صدقه رو برای ریا بدی، برکت میاره یا نمیاره؟ خب اما شما برای ریا برو یه عالمه کار انجام بده، پولدار میشی یا نمیشی؟ ببینید یه سنت مال رحمانیت داریم، یه سنت مال رحیمیت. فرشته ها به انویه من روحی سویتو تسویه، تسویه سوا مساوی. ترجمه فارسی خوبی که من برای این پیدا کردم سر و سامان دادنه، مرتب کردنه. حالا مرتب کردن، خدا اینجا مرتب کرد، من گفتم سر و سامان دادن، مساویش کرد.
بله؟
کامل
کردن
ترجمه کرد نمیدونم، ولی من بلاز لغت دارم میگم. بلاز لغت از سویه، سویه ساوا مساوی تسویه. من گفتم اون بخوایم خیلی فارسیش بکنیم چه مرتب کردن، یعنی همه رو مساوی هم بذاری کنار هم بچینی، یه مرتب کردن. من به نظرم رسید معادل خوبش به سر و سامان دادن، یعنی اینو مرتبش کردیم، جاهاش درست کردیم. بله چی بلندتر بگی؟
در فیزیک و زیست همه فرشته ها در خدمت انسان هست به جز فطرت. اینجا هم نفهمیدم فطرت
به جز ابلیس گفتم چه فطرت؟
آن
تو حالا اینا رو بازش میکنم، بذارید من فعلا تیتروار دارم میگم این نکته هاشو برسیم یکی یکی میرسیم بهش. حالا الان یکی یکی بریم. ببین الان میخوام بگم آفرینش انسان. پس ما تو انسان بعد یک سر و سامان دادن خاصی رو بفهمیم، دو از روح خودش در ما دمیدن. از روح خودش هم یه چیز اطلاعات قبلی داریم دیگه. خدا یه موجودی نیست مثلا یه روح بلندی داشته باشه نصفش فوت کنه تو ما، این که نیست. یعنی این تلقی های چیز نیست. یعنی این هرچی از این روح اضافه شده به خدا، حالا به قول برخی اضافه تشریفی است به خاطر عظمتش خدا اضافه کرده، ولی یه چیز خیلی اختصاصی خداست. روح نانیست، روحیه. نفخترم نفخ چی کار میکنه؟ وقتی شما در چیزی میدمید کامل میفرستی توش، کاملا واردش میکنی. یه بار شما چیزی پرت میکنی روش، یه بار فوت میکنی توش. معلومه؟ پس یه چیزی رو توی ما وارد کردن، تمام ما رو گرفته، حقیقت ما رو گرفته و از جنس روحه. حالی روح چیه؟ بعدا باید جای دیگه بدش کنیم. پس فعلا تو انسان شناسی ما فهمیدیم که اونی که انسانو فعضا، اون جمله شرطی هم که گفتم شیطانی جلسه قبل گفتم، فعضا این کارو آنگاه فقعوله و ساجدین، وقتی اینجوری کردن شما سجده کنید. پس چه انسانی مسجود ملائکه؟ انسانی که روحش تو خودش جدیه. اگه روحش تو خودش جدی نبود مسجود ملائک به این معنی عامش نیست، مسجود خاص موردی جزئیه. یعنی فرشته دیگه 100% تسلیمه این نیستن. خب همه فرشته ها سجده کردن غیر از ابلیس که ابا یکونه من سجده دین، گفتیم چرا سجده نکردی؟ گفت من به بشر اینجور سجده، این رو توضیحش گفتم. خب اینجا بعد قال فخرج منها فانک رجیم، برو بیرون تو رانده شده ای. فخرج پس برو بیرون، یعنی این پسه به چی برمیگرده؟ پس اولین و ظاهرترین معنی است که چون سجده نکردی برو بیرون.
مقام ابلیس از ملائک بالاتر بوده؟
نه.
همسر بودن؟
توی کل ببینید جور، اگه آیاتو میگید یا روایت، این دو تا فضا. ظهور اولی روایت این است که ابلیس تو رده فرشته ها قرار گرفته که خطاب سجده به اینم خورده، تو این رده قرار گرفته. اما برخی روایات داریم که میگه مثلا هم رتبه اینا بود، برخی روایات داریم میگه بالاتر بود اینا هست. همون روایت که میگه بالاتر بود میگه فرشته‌ای هم هستن که فوق مقام همه اینا هستن، حتی چیزه یعنی میخوام اینجوری وضوح نداره. فعلا تو بحث ما میدونیم یه ابلیسی داریم، یه ملائکه‌ای داریم، این ملائکه تسلیمن، ابلیس تسلیم است با اینکه تو این رده بوده. تو این رده بوده یعنی چی؟ حالا ایشون سوال شدن خوبی داشت که تو این رده بوده یعنی چی؟ یعنی گفتم ما ائمه رو باور نمی‌کنیم. هر وقت خواستید ائمه رو باور کنید که در شیطان فکر کنید. البته نعوذ بالله توهین دارم میکنم من با این تعبیرم، ولی با قدر بس که ما سطح فکرمون پایین اومده بگیم آقا همه چیزو خبر دارن از همه آدما، مگه میشه؟ مگه خدان؟ خب نه، خدا نیست، شیطان در آن واحد میتونه همه رو وسوسه کنه یا نه؟ حالا جنود داره ولی خودش هم هست دیگه. خب آقا این میتونه فکر همه رو بخونه یا نه؟ حالا این بتونه بخونه چیزی نیست، اما ائمه بتونن بخونن، نه آقا این که خدا شد. این تلقیه که خیلی افراد میگن قلوه، کجاش قلوه؟ در ابلیسش قلوه نبود، در ائمهش قلوه. اینا خیلی مهمه. چی مهمیه؟ یعنی خیلی 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 کارا میکنه تو رده فرشته ها.
بی خود نیست گرد شیطان رو میپرستن.
چی؟
میگن برای همین گرد شیطان رو میپرستن.
میپرستن و حالا خود ما هم خیلی گیر داریم. ببینید این از ثمرات خیلی مهم این بحث این است که هر کسی هر کاری کرد نمیتونی بگی این خوبه. آقا فکر شما رو خوند، نمیدونم هر کار عجیب غریبی که به ذهن شما میتونه بکنه، این دلیل میشه آدم خوبیه؟ نه.
مثل قضیه
مرتضی مثلا. مرتضی یعنی میخوام این آدم، یعنی تو میگه خیلی وقتا افراد با کارهای عجیب و غریب کردن دیگران رو مورد خودشون میکنن. خدا اول گفته آقا یه ابلیسی بود تو رده ملائکه ها که این دشمن شماست. برای همین است که آقا یه کسی، نمیخوام بگم اگه مثلا یه مثلا آیت الله بهجت یه کرامتی انجام داد آدم بدیه، اینوری برداشت نکنید ها، میخوام بگم از صرف یه کرامت و یه کار عجیب غریب دلیل نمیشه آدم خوبیه، ولو که برای ما خیلی. آقا فکر شما رو میخونه، میدونه الان چیکار میخوای بکنی، بهت میگه 10 بار بهت میگه ما کسی 10 بار به اون فکرمون رو بخونه میگیم این دیگه اولیاء الله. نمیخوام بگم اولیاء الله نیست حتما ها، ولی میخوام بگم منطقا دلیل نمیشه، ممکنه شیطان باشه. خیلی
از ممکنه نباشه.
چی؟
ممکنه باشه
ممکنه نباشه، ولی این دلیل نمیشه. خیلی وقتا ما اینو دلیل میگیریم، کار خارق العاده رو دلیل میگیریم بر چیز.
مثل فالبین
ایشون بفهم نوبتی
بر با توجه به اینکه متقایت قرآن جن رو هم خداوند اشتراکات با انسان داره دیگه، که هر دو برای بندگی خلق شدن و اختیار دارن، امتحان دارن، میتونیم بگیم حالا تفاوتشون در اون روحی که در انسان دمیده شده، حالا در شیطان هم در جن هم آیا روح دمیده شده؟
نیست ظاهرا دیگه، ظاهرش این است که این نیست، یعنی توی آیت اینه دیگه، یعنی اصلا شیطان هم سر همین حالش گرفته شده، گیر داده با آدم و میگه اصلا این منکر داره میشه. این فطرتی نیست. اتفاقا سوال شما اینکه سوال خوبی بود که افراد توجه کنن. ببینید با این که جن با آدم خیلی شباهت ها داره، ولی چرا جنیان پیامبرشون انسانه؟ چرا جنیان به مقام انسان نمیرسن؟ چرا؟ یکیش اینه که اون نکته اصلی وجود انسان یه چیز خاصیه. این چیز خاصه تو لااقل آیه قرآن هیچ جا نگفته که تو جن هست، و ظاهرش این است که نیست. ظاهر آیه و روایت این است که نیست.
الان فرشته ها قدرت اختیار ندارن،
اختیاری دارن، اما اختیار گربه هم اختیار داره. شما جلوی گربه دو تا غذا بذاری، یکشو انتخاب میکنی. اختیار یه معنای خیلی گسترده‌ای داره که من فرشته‌ها گه چی میخوام، حیوانات هم اختیار دارن.
اما جنیان دارن، من انسان
اختیار دارن، اما اختیار اون
اختیار دارن در حد همون
اختیار دارن، اما اختیاری که انسان داره چی کار میتونه بکنه؟ بذارید وارد فطرتش کم کم میشیم، ببینیم انسان چه افقی از وجودو داره. ولی اجمالا میدونی به حد انسان نیست. خب ببینید، فإنک رجیم و إن علیک لعنه الی یوم الدین، تا روز دین لعنت بر تو باد. یعنی چی؟ یعنی چی؟ از رحمت خدا دوره یعنی چی؟ علال قدرت رحمت خاص بشه دیگه، رحمت هم که نمیتونه دور بشه. اگر رحمت هم دور بشه که نابود شده. یعنی وجود داره یا نه ابلیس؟ خلاصه خدا بهش مهلت داد یا نه؟ پس علال قدرت این رحمت خاصه. از رحمت دوره یعنی چی؟
همین رحمت خاص دیگه.
همین اینو چیزش کنید ببینید. خب حالا اینو بذارید، قدرت های عجیب و غریبی داره، در این حال تو لعنت محضه. پس میشود قدرت های اینجوری داشت، تو لعنت محضم بود، یه ذره رحمت نباشه و شیطان رانده شده دور شده. دور شده و خدا دور و نزدیکی داره. دور شده یعنی چی؟ یعنی از این رحمت، از این موقعیت، از این ویژگی های مثبت دور شده. خب قال رب فانذرنی الی یوم یبعثون، من تا روز یبعثون مهلت بده. قال فانک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم، به تو مهلت میدیم تا وقت معلوم. میگه تا روز بعثت، تا قیامت من مهلت بده. چرا نمیگه خدا کلا به من مهلت بده؟ اینا البته می رفتیم سراغ آینده ها، ولی فعلا اینا کمک کن چون این آیه رو بخونیم.
چی؟ دیگه میخواد
ثابت
کنه که این انسان انقدرم بالا نیست که من بهش
بزنم. میدونم. ببین شما میخوای خدا طلب کنی، خدا هم که میخوای طلب کنی هر چی بیشتر بهتر دیگه. چرا میگه تا اون موقع مهلت بده؟ بگه خدا کلا به من مهلت بده.
ببخشید ما که اون برای اینکه انسان‌ها خب تا اون
لحظه
فرصت دارن که
وسوسه‌شون
کنه و اینا تا زمان مرگ.
این یه توجیه است که
اختیاری که خداوند به انسان‌ها و موجودات در عالم دنیا بده یه اختیار اعتباریه و در دنیا هم که میگه مالک یوم الدین دیگه اونجا اختیارها برداشته میشه.
ببینید درسته نکاتی که هم میگن، همه شما ذهنتون رفت سراغ اینکه میخواد حال انسان رو بگیره. عجیجت که حال انسان رو بگیره تا کجا میتونه حال انسان رو بگیره؟ تا روز قیامت دیگه، بعد قیامت نمیتونه بگیره.
هرچه قابلیتی
نیست دیگه. منطقه من عرضم این است که نکته از من اینه که این یه نکته درسته، اما ظاهرا این نکته بالاتر این است که شیطان هم میدونه یوم یبعثون افقیه که دیگه مهلت گرفتن برای اینجا معنی نداره. یعنی روز قیامت، عرصه قیامت، حق و باطل چنان از هم جدا میشن که معنی نداره این باطل هنوز بتونه کاری بکنه، چون میخواد باشه دیگه. یعنی برای همین است که مهلت اومد این برای فهم ما تو روی اومه بیوب اصلا مؤثره. اینا گفتن این مورد داره آینده میشیم، ولی حالا خودش داشته باشید. یعنی ما افقی در عالم داریم که حق و باطل چنان از هم جدا میشه که حتی ابلیس که مهمترین طراح آمیختن حق و باطله، این قطع امید داره از اونجا، قطع امید کامل هم داره. این یه نکته خیلی امیدوار کننده که برای انسان داره، این رهایی از این نسبیتی که با توی دنیا بهش گرفتاریم. یعنی خلاصه هر چی که میشه آخرش نمیفهمیم واقعا این آدم خوبی بود. یعنی غیر از مثلا ائمه و اینا که یه دلایل خیلی خیلی خاص داریم، شما در مورد هیچ کسی دیگه قائل نمیتونی به اسمت بشی. یعنی ممکنه بالاترین آدم ها بدترین آدم ها بشن و بدترین آدم ها بالاترین آدم ها بشن.
تازه نهی هم شدیم دیگه از این که مثلا افراد رو بر اساس حالا ظواهر کارهاشون اعمال
و حتی بواطنی که ما میشناسیم نهی جدی شدیم. این نهی حالا ما خیلی وقتا غالبا تو فضای طلبگی نمیگیم ولی اشتباه میکنیم، بعد بگیم این حدیث خیلی مهمیه به نظر، مثلا مدل تحلیل ماها رو به هم میزنه. مثلا ما طلبه خیلی اصرار داریم روی تقلید و تبعیت رو انقدر مطلق میکنیم که غلط در میاد. حدیثش امام باقر علیه السلام فکر میکنم، مخاطبش ابو حمزه سومالیه، نه آدم علکی. ابو حمزه سومالی جزء خواص اصحابه، بهش میگه که ایاکه ان تطلب الرئاسه و ان تزع اعقاب الرجال. تو بر حذر میدارم که ریاست طلبی کنی، دنبال ریاست بیفتی، مقام و اینها، و اینکه پا جای پای بزرگان بذاری. میگه که طلب و رئاسه میدونم چیه، ان تزعق بر رجال ما سلوسا دینی دو سوم دینمو من پا جای پای بزرگان گذاشتم. به من میگه پا جای پای بزرگان نذار بیچاره شدم. حتی دیگه نه، منظورم این که تو فکر کردی نبود، منظورم چی بود؟ ان تنسب رجلا دون الحجه فتصدقه فی جمیع ما قال. یه کسی رو که حجت نیست، یعنی حجت خدا معصوم نیست، پایین تر از حجته، بذاری جلوی خودت نصبش کنی، هر چی گفت تصدیقش کنی.
همون کاری که مثلا مردم با تلیه وضو بهر کردن.
با چی؟
مثلا با تلیه وضو بهر کردن.
با
تلیه و زبر. مثلا گفتن
تلیه و زبر و ما با مراجع تقلید و ما با رهبری و ما با خیلی دیگه میکنیم. چون اونجوریشو بگید اینور بیا سر خودمون بیادش کنیم. حالا چی کنیم با مراجع با رهبری چیکار کنیم؟ خیلی این هشدار سنگینی ها، یعنی نمیگه اون آدم بدی ان، اما تنصب رجلا دون الحجه فتصدقه و فی جمیع المقال نداری. این در عرض ریاست طلبی میدونید بدترین چیز، آخرین چیزی که میگن حب چیز از قلوب صدیقین بیرون میره حب جاهه، خیلی چیز وحشتناکیه. بعد کنارش میذاره که اینجور پیروی. یعنی خلاصه ما عدالت رو شرط همه فقها ها میدونیم، شرط اطاعت از فقیه، شرط دیگه. یعنی اگه ولی فقط عدالت افتاد افتاده ها، اگه مرجع تقلید عدالت افتاد افتاده ها. خیلی اینطور تو فضای عوامی نمیشه نگو، ولی شما طلبی دارم میگم. یعنی در این که آقا جون تقلید باید بکنیم، هیچ بحثی نداریم، مثلا من دارم مثال دارم، بحث که نداریم مثلا تقلید. یعنی آدم جاهل بعد از آدم عالم تبعیت کنه، نمیتونه خودش در بیاره. در عین این حال تو صدق و فی جمیع القال، یعنی یه ذهنیتی تو خیلی از ما هست که گویی نه به قول آقای مطهری داری، اینو خواستید بحثو بخونید تو کتاب ده گفتار، بحث اجتهاد در اسلام آقای مطهری، یعنی یه دو تا حدیث میاره، بعد عنوان فرعی که تو کتاب گوشن میگه نظریه کریت علما، میگه فکر کنن علما آب کورن، هر چقدر نجس بهش بخوره نجس نمیشه. نه اگه واقعا ببینید اینا تو ذهن چی گفت آقا یه بار فضای شایعه و شبهه و اینا میسازن برای فلان مرجع، فلان آقا فلان چیز اینجور کرد، آدم با اینا دینشو نمیتونه بده. اما اگه یه جای احراز کردید نمیتونید دیگه تبعیت کنید و این کار سختیه ها. یعنی آدم میگم فضای عوامی نمیشه حرف رو زد، به جای شما طلبید دارم میگم، میخوام بگم یعنی این چرا؟ به خاطر اینکه آیت الله جوادی آمونی مثال قشنگی می آورد، گفت ما تو قرآن داریم ظرف چند دقیقه چند ثانیه طرف بالای بهشت اوج بهشت رفت، تای جهنم طرف تای جهنم رفت بالای بهشت. بعدشون گفت برای همین است که نمیشه در مورد هیچ کس قضاوت قطعی گفت، غیر معصوم، یعنی معصوم یا خود کسی رو معصوم مستقیما تایید میکنه مادام که تاییدش باشه، وگرنه نمیشه گفت. مثالش اینه، یکی بلعم باوراست، قرآن در موردش میگه که آتیناه و آیاتنا فنسلخ منها، ما آیات بهش دادیم، مستجاب و دعوه بوده این آدم، بعد در مقال حضرت موسی وای میسته و خلاص جهنمی میشه. اون وریار هم چیزن ساهران فرعون هن. ساهران فرعون این لنا لعجرن این کنا نحن الفالبین غالبون، یا آیا ما اگه پیروز بشیم عجر داریم؟ قال نعم انکم ازن لمن المقربین، مقرب فرعون شد بودند. مقرب فرعون کجاست؟ تای جهنم دیگه. بعد ظرف چند ثانیه توبه کردن سجده افتادن. سجده چیه؟ اون آیه سجده که بخونم الان همتون باید سجده برید، میگه سجده کن و به قرب برس، سجده مقام قربه. یعنی آدم میتونه ظرف، یعنی یه دقیقه قبلش کسی میگفت تو بدترین آدمی، راست میگفت این آدم، یه دقیقه بعدش این آدم شد بالا. برای همین است که نمیشه گفتم رویش که حساب کرد. اینه حالا یه دفعه رفتم سراغ بحث چی شد، رفتم سراغ این، آهان این داشتم اینو گفتم که لعنت بر این است تا یوم الدین. یک کسی میتونه انواع ویژگیایی که از نظر ما خوبه داشته باشه اما لعنت برش باشه، این خیلی تحلیلش سخته.
بچه‌ها این حدیثی با آدرسش می‌خواستم برای خودم داشته باشم،
کدوم
همین
حدیث رو؟ این تو کافیه، این توی نرم افزار توی اینترنت هم جستجو کنید، مثلا این سایت نور، یه بزنید اینترنت جستجو کنید جامع احادیث، سایت نور یه صفحه جامع احادیث داره، اونجا هر حدیث رو بذاری خیلی سریع تو کل احادیث براتون میاره.
اول حدیث
شما کلمه تذلو بر رئاسه یا تذعقا بر رجال، مثلا عقا بر رجال رو بزنید کلمه کم چیزیه تو کافی این حدیث. حالا جلده اینا شو
بله؟
تو کافی هست گفت از اون نرم افزار سایت نور یه قسمتی داری جامع احادیث جستجوی احادیث، اصلا بزنید تو سایت نور جستجوی، اصلا همین کلمه تو گوگل بزنید سایت نور جستجوی احادیث، اون صفحه رو سریع براتون میاره. خب منتها فإنک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم، این میگه تا یوم یبعثون، خدا نمیگه تا یوم یبعثون، میگه تا روز وقت معلوم که تو احادیث گفتن زمان رجعته، یعنی پرونده شیطان تا قیامت باز نیست، تا رجعت بازه، که این سه تا مرحله مهم داریم، ظهور، رجعت، قیامت، که تو آینده گفتیم. حالا دیگه اینا رو نمیخوام الان واردش بشم. بعد میگه رب ما اغویتنی لعزینا لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین. این فی الارض رو داشته باشید بعداً باش کار داریم. انی جائلون فی الارض خلیفه. این هم میگه لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. مخلص هم میدونید دیگه، خالص شده، مخلص نیست. مخلص کسی که داره خودش خالص میکنه، مخلص یعنی معصوم. شیطان میدونه که آقای قرائتی میگفتش، نه آقای قرائتی، نه آقای مطهری فکر کنم تو کتاب علیلایشه، میگه ببینید شیطان هم توحیدش درسته، هم معادش درسته، هم نبوتش درسته، با این حال کافره. توحیدش درسته، میگه ربه، با خدا حرف میزنه، اینقدر توحیدش بالا. معادش چیده؟ میگه الا یوم یبعثون، تا روز قیامت. امام کاظم علیه السلام میگه که فقه ناف الدین، بعد توضیح میده میگه که مردم به ما مراجعه میکنن، ما به احادیث شما مراجعه میکنیم، از احادیث شما پاسخ میدیم. فرج الا روات احادیث ناشنیدید دیگه، فرج فقیها بعد دارن رو... میگه ما با احادیث شما پاسخ میدیم، اما گاهی وقتا به ما مراجعه میکنن، میریم سراغ احادیث شما پاسخ پیدا نمیکنیم، میگردیم انسب، حالا بقول خود اشبه، اونی که بیشتر از همه تناسب داره با احادیث شما به مردم میگیم. حضرت میگه هلک والله من هلک یا ابن حکیم، به خدا قسم اونایی که هلاک شدن اینجوری هلاک شدن. یه حدیث بعدش ابوبصیر، هم تو کافی نیا کنید، حدیث بعدش ابوبصیر میگه ما جایی که مثلا احادیث شما پیدا میکنیم میگیم، جایی که پیدا نمیکنیم نظر نافی، نظر میدیم توش، میگیم نظر دادم. حضرت میگه که شاید والله هم قسم میخوره، میگه به خدا سوگند اگه درست بگید ثواب ندارید، اشتباه بگید عذاب دارید. یعنی نظر دادن
خب اینجوری باشه که هیچ کاری نمیشه کرد،
نکنید، هیچ کاری نکنید. اگه
نه دیگه
امام خدوبت ایمس خدای، فکر کنم حدیث بود، فکر کنم حدیث بود، یا حرف آیت الله بهجت بود یا حدیث بود، این که الان میخوام بگم، که میگه که اگر مردم فکر کنم تعبیر بهجت بود، ولی اصلش حدیث بود، ولی اصل حرف کنم آیت الله بهجت بود، نگم حدیث که بعدا روز قیامت یقمون رو بگیرن، ولی آیت بهجتش رو مطمئنم لااقل، فقط نیمش که آیت بهجت حدیث میخوند یا حرف خودش رو میزد توی کتاب، یا در فکر میکنم کتاب حضرت حجتش اینو دیدن، یا کتاب اون چیز رحمت واسه، چون این تو دو تا تازه خوندم، اینم جملهش یادم هنوز، که میگه که ما از اونها، منظوری از اونها مثلا زمان ائمه و زمان پیامبر و بعد رحلت پیامبر و جریانی که رخ داده، میگه ما از اونها انتظار نداشتیم بیان طرف علی رو بگیرن بگن علی حقه، ما انتظار داشتیم نظر ندن، نظر ندن.
اونجا خود علی بود، ولی وقتی که دیگه ما تا یه زمانی ائمه داشتیم، وقتی ائمه نیستن،
ائمه نیستن یعنی چی نیستن؟
تکلیف چی میشه؟
الان امام هست یا نیست؟
امام هست، ولی آنها میتونی مستقیم ازش
بیس کنیم؟ نمیتونی؟
ما میتونی؟
نمیتونی؟
تقصیرش
نمیتونی؟ نمیتونیم، تقصیر ماست یا تقصیر امامه؟ میدونم تقصیر ماست، تقصیر امام. خب تقصیر ماست، خب تقصیر رو رفع کن تا بتونی.
تقصیر
من یه نفر که نیست،
بحث
چرا؟
من رفع
کردم.
تو بحثای خاص دار. استاد بحث هم یه گفتم مثلا فرجای داره واسه
اینجا همون داره شرح میده دیگه، به روات احادیث مراجعه کن. اما اگه روات احادیث نظر خودشو گفت به احادیث مراجعه نکرد، اگه بفهمید، اگه نمیدونی که ما مقصر نیستیم، ما وظیفمون رجوع به راوی حدیثه. اما اون خودش اگه به جایی که به حدیث مراجعه محمد بن حکیم بود، فقیه هم بود، به جایی که به حدیث مراجعه کنه به نظر شخصش مراجعه کرد، حلکه من حلکه.
خب اینا درست خواست بیا سر حدیث قبلی که گفتیم مثلا جا پای حضور
من ببخشید، پس مراجعه که نظر میدن این چطوری
نظر شخصی اگه بدن اشتباه میکنه
با توجه به روایاتی که پیدا
با روایت بعد اگه پیدا نکنن بعد بگن، بر همین است که خیلی جا احتیاط میکنن.
پس چرا اختلاف آرا داره؟ اختلاف آرا
متناسب با بررسی ها و یعنی باید زحمت خودشو بر همین که فکر کنم شیخ جعفر شوشتریه، یکی از این بزرگان تو همین رده، ایشون چیز نمیشه، قبول نمیکنه مرجعیتو. بعد مش میگه که چرا قبول نمیکنی؟ میگه روز قیامت حساب امام صادق خواب جواب بدم بلد نیستم. امام حسین راحته. خلاصه بر همین است که خیلی از فقها به شدت اهل چیز بودن. اگه کسی میپذیره باید قبول کنه، البته اگه قبولم کرد واقعا اونا هم میان کمکش میکنن تو موقعیت منتها. بله اون نکته که خانم سر بحث هست چیز گفتن، اینو من نمیگم، منم بلد نیستم، حرف منم نیست، کتاب حضرت حجت آیت الله بهجت برید بخونید، ایشون این حرفو میزنه، دفاع هم میکنه، یکی دوبار هم نگفته بگیم مثلا برداشته، برید کتاب بخونید، جز حرفای اصلیشه که اصلا این جمله رو داره، میگه که افراد، حال مضمونش اینه، افراد مرتب منتظر ظهور عمومی اند، برای ظهور شخصشون کاری نکردند. مگه میشه آدم برای ظهور خودش کاری نکنه بعد منتظر باشه ظهور عمومی رخ داده؟ مگه گفتن فرج شخصی حاصل نمیشه؟ فرج عمومیش زمان داره، فرج شخصیش چی؟ ما اینا که میخوام فقط چند کاری که میکنن که سرم میزنن پایین از خجالت میمیرن. یعنی اگه به امام نمیرسیم تقصیر ما، نه تقصیرو. برای همین اون حدیث چیزی که آدم هر وقت میخونه آدم وحشت میکنه، ابراهیم بن علی بن مهذیار توی دلایل الامامه دیده ندید، میگه که 10 سال توی دوره غیبت هم هست، نه دوره چیز، این واقعه مال دوره غیبته، میگه 10 سال در طلب امامم بودم پیداش نمی کردم، بعد یه بار رفتم به کنار کعبه متوسل شدم، چی دیدم؟ یه کسی جلوی در خونه خدا بهم اشاره کرد بیا. رفتم سراغش، گفت امامتو میخوای؟ گفتم آره. حالا داستانش مبسله، میگه که خلاصه گفتم مثلا ساعت شب فلان ساعت بیا، منو برد رفتم سراغ، خلاصه میرسه به خیمه امام. حالا من به نظرم رکن این واقعه اینه که اگه خواستید اینو پیداش کنید این عبارت رو جستجو کنید، سلمتو علیه بالامامه. من نمیدونم چه سلامی داده این، به امامت بهش سلام دادم.
سلمتو
علیه بالامامه، این حدیث رو بذار این داستان رو پیدا میکنی تو دلایل امامه طبری. میگه که این جملهش، میگه امامو که میبینه اولین جمله که امام بهش میگه این است که، حالا این جمله میتونید بزنید، کنا نتوقع که لیلا و نهارا فما الذی ابتأ بک عنا، ما شب و روز منتظرت بودیم چرا نیومدی؟ چرا تنبلی کردی؟ بعد میگه لم اجد احدا یدلونی علیک، کسی رو پیدا نمیکنه منو بیاره پلو شما. حضرت گفت لم اجد احدا یدلونی علیک، بقول خون آره جون خودت. بعد میگه نه بل چیز کردید، شما مثلا با خودتون خوب نیستید، گناه میکنید، چه میکنید. حالا کی؟ علی ابن ابراهیم مهذیار، یه عالمی که کلی مقام داره و کلی چیز داره، حضرت میگه شما این کار کردید. بعد همینجاست یا تو توقیع شیخ مفیده، میگه که همینجا شاید بود که میگه که لو ان اشیاء انا علا، مثلا شیعیان ما اگر این رعایت کنن چی کنن چیز نمیشه، مشاهدتنا سعادت مشاهده ما رو از دست نمیدند. خب من خودم دارم میگم یا که فقط باید بزنم سر خودم چی، یعنی که اگه نپرسیدیم نمیریم. خود همون توی کتاب نشته نیسته آیه خدایت الله بهجت گفتن که اواخر عمرش میگفته، این گفت تو غالبا خیلیشون مخفی میکرده، ولی اواخر عمرش ازش پرسیده بودن، یه بار سوال کرده بودن تو جلسه خصوصی سوال کردن، حالا بعد از مرگش این کتاب چاپ شده، پرسیدن که شما امام زمان تو خواب دیدی؟ گفت الا ماشاءالله. بعد یه بار دیگه میپرسن تو بیداری چقدر دیدی؟ گفت 50-60 بار. گفت حالا اینا که بخونه فقط آبروریزی برای امثال من که اینجور آدما میگن که خب تقصیر خودتونه دیگه، نمیرید نرفتید ببینید، سوال داری برو بپرس. بعد خب بگذاریم.
امام زمان میدونستن مثلا ما نمیریم دنبالشون، بخاطر همون دیگه نایب خاص داشتن تو غیبت سغرا بده، تو غیبت کبرا ما گفتن فرجه ایل رو باتر این مور برا بیان حدیثشون ارجاع دادن، میدونستن که نمیریم.
بله خب خب بحث ما ابلیس بود. ببینید حالا این تنها نکته که اینجا موند، حالا می‌خواستم اون آیه سوره بقره رو امشب طولانی شده گفتم میگم وارد اینا میشیم دیگه میمونیم بحثا. گفتش لو زینا لهم فی الارض ولاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین قال هذا صراط علی مستقیم، این راهی است که بر من مستقیم است، یعنی مسیری است که من گذاشتم همینه. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، تو که میگی من همه رو گمراه میکنم، تو بر بندگان من سلطه نداری. اما الاش بیچاره میکنه آدمو. ما قائل میگه شیطان بر آدمو سلطه نداره. نه داره. آیه میگه بخی داره. کسی از تو تبعیت کنه الا دیگه، الا یعنی چی؟ یعنی سلطه نداری مگر کسی که از تو تبعیت کنه از گمراهان. پس در مورد کسی که از تو تبعیت میکنند سلطه داری. یعنی شیطان سوار میشه، سواری میگیره، اساسی هم سواری میشه، سلطه داره، میگه این کار رو باید بکنی، شما باید بکنی اگه کسی تبعیت کنه. و این جهنم لموعدهم اجمعین لها سبعت و ابواب لکل باب منهم جزء مقسوم، جهنم موعد همه شما هاست با هم دیگه، هفت در داره، هر دری هم یه گروهی داره. بعد گه ان المتقین فی جنات و عیون، وارد این دفعه قیامت میشه. ببین از قبل دنیا یه دفعه رفت بعد دنیا. حالا نکته کوچیکش که من اینجا میخوام بگم، ببینید توی اینجا چی گفت؟ گفتش که خلاصه بحثش نفخت و فیه من روحی، سجده کنید. شیطان سجده نکرد. خب این یعنی چی؟ تا اینجاش اگه فقط همین رو گفته بود میگفتیم آه این تسویه الهی که من به این میگم فطرت. چرا به این میگم فطرت؟ منظور از فطرت اینجا متقی خاصه یا عامه. منتها نکتم اینه ببینید این آفرینش خاص موجب شد یه عده جهنمی بشند، یه عده بهشتی شدنش همه میفهمه. آفرینش خاص موجب میشه یه عده اهل بیت باشن، اهل بیت هم برن بالای بالای بهشت، اینش که بحث کردن نداره. اونی که توجه کردن داره توجه زیادم میخواد این است که این آفرینش خاص جهنمی هم میکنه. چی؟ چی شد؟ سخت شد ها؟ میدونم من هم میخوام بگم همین حرف این است که دارم تلقی رایتون رو به هم میریزم. شما تا حالا میگودید فطرت که داریم، فطرت خیلی خوبه، هممون میبره بالای بهشت. من میخوام بگم فطرت همون گونه که ظرفیت وجودیه، این ظرفیته، انقدر ظرفیته که میتونه یه کاری بکنه فرشته ها در مقابلت کم بیارن، اساسی مخلصین که فرشته ها اصلا به گردشون نمیرسن، همین فطرته میتونه یه کاری بکنه شیطان از این فطرت استفاده میکنه. اولئک کل انعام بل هم ازل، اون که اون موقع گفتن بل هم ازل، نمیگه که انه هم ازل، بل هم، ببینید انعامشو میگه مثل انعام، بعد با قاطعیت میگه، میگه بلکه آنها گمراه ترند. یعنی چی؟ یعنی ببینید فطرت، من بخوام اگه تصویری بگم براتون، بعد یه چیزو بگم بعدش سوال یه چند لحظه این تمومش کنم. ببینید این ظرفیت وجودی حیوانیه، بذار کوچیک‌تر بگم، این ظرفیت وجودی جسم فیزیک، این ظرفیت وجودی حیوانی زیست شناسی، این ظرفیت وجودی فطرت. ظرفیت وجودی رو که ما میدن
این ظرفیت خودش یه سمت بالایی داره، این بالاش، این ظرفیت دادن که ما اینو شکوفا کنیم، اما ممکنه ما اینش رو شکوفا کنیم، ممکنه اینش رو شکوفا کنیم، ممکن همه اینجا میتونیم ایجاد کنیم خودمونو. برای همین است که اگه کسی فطرت از ظرفیت های فطرت سوء استفاده کنه میتونه کارهای کارستان بکنه،
یعنی مثلا مثل شمر
میتونه از ابلیس بدتر بشه. این خیلی سخته ها. یعنی جهنم میدونید دیگه، جهنم 6 نفر هستن تای تای جهنم که از آتش اینا ابلیس هم اذیت میشه. یعنی ابلیس که اصل شر رو تو عالم انحراف و تو عالم ایجاد میکنه اینقدر ظرفیت نداره که اینا پیدا دارن.
مشخص
میشه. بله. یکیش فرعونه، یکیش مثلا حابیله، یه دو سه تاش هم فعلا طلبه چیه. همون دو سه نفری هم که اومدن یه کاری بدی کردن. از دو نفرشون، سومیشون تو اونجا نیومدن. بس خداشناسی
از
خداجویی فطری یاد می‌کنیم. مثلا میگیم وقت می‌خوام قبل از شما این سوالو پرسیدم. من خواهم این نکته رو تمام بشه. ببینید اینو دقت کنید. من یه مثالم بگم توضیح بدم. از اشتباهات بزرگ ماها مذهبیون، حتی برخی از علمامون، این است که ما فکر می‌کنیم این فطرت رو فقط تو تیکه مثبتش ببینیم، که البته اهمیت فطرت هم این تیکه مثبتشه که خدا گفت سجده کن. یعنی فطرت رو داد که حضرت پیامبر و حضرت علی و اینا درست بشن. اینا سوء استفاده کردن، شیطان اومد اونوریا درست شدن. ببخشید این تمومش کنم این نکتمو. ببینید اصل فطرت برای اینا بود، اما وقتی این ظرفیت دادن این پیدا میشه. اشتباهی که خیلی وقت ما تو تحلیل میکنیم این است که بدیهای انسانها رو فقط تو افق حیوان تحلیل میکنیم. این خیلی اشتباهه. این تلقی ارسطویی متأسفانه تو علمای ما هم شایع شده. میگیم شهوت، غضب، عقل. میگه قوای شهوت و غضب و عقل. بعد میگه اگه شهوت و غضبش غلبه کرد این گمراه میشه. شهوت و غضب کیلو چنده؟ بل هم ازل رو چیکار میکنید؟ برای همین تو نگاه عمیق قرآنی شما بدتر ببینید. حالا من یه جور دیگه تعبیرمو بگم. حیوانات همشون بدن؟ حیوانات هم خوبت دارن یا نه؟ دارن، راستاسی دارن. شما میگی گرگ درنده است، سگ باوفاست، اسب نجیبه، خروس غیرتیه، خوک بیغیرت. اینا تجربی ها؟
اینا رو ما نمیتونه خوبت تحصیل، اینا خصوصیاتشونه.
واقعا خوبت نیست؟ واقعا خوبت نیست؟
ما توجه چهارش
بگیم تو ذهن
ماست که اینا خوبت دیگه. واقعا نیست؟
خوب اینا یکم تأمل کنید روشا. یعنی واقعا صفت وفا تو حیوانات باشه؟
باشه. خب خب مثلا خدا گفت من مشترکی بوده که خم نکردم، پس از این جهت همون ماره که مثلا نش میزنه یه خصوصیت خوبی داره که خدا.
خب نگفتم خصوصیت خوب اون نداره، دارم این صفت رو میگم. ببینید حالا نمیخوام حالا قضاوت کنیم بریم حیوانا رو بگیم، ولی خود ما ببین نه نکته این است، نکتم این است
خود حیوان یا صفتشون.
ببینید نکتم این دیگر رو میخواستم بگم. ببینید یه خصلت هایی داریم خوب و بد که ما به ازای حیوانی داره، اما خصلت های خیلی 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 بنیادی بد ما به ازای حیوانی نداره. من اینش رو میخواستم بگم. یعنی این که ما فکر میکنیم اونی که خیلی بد خیلی حیوانه، حالا یا شهوت یا غضب، اشتباهه. برای همین است که تو تحلیل میمونیم. حدیث سعد توی کافی جلد 8 چیز بخونید، میگه که من متکلم بودم با اهل سنت بحث میکردم، همیشه هم کم میآوردن در مقابل من، تا به یه نفر رسیدم، برگشت به من گفت، دقت کنید، برگشت به من گفت این دو نفر در زمان آن اسلما توان او کرهن، اون دو نفر اسلما توان او کرهن، پیچ زمین خوردن. اومدم سراغ امام هادی ظاهرن، یا فکر کنم امام هادی باشه یا امام حسن عسکری، میگه اومدم سراغ امام. بعدش خلاصه به پسرشون، حالا امام زمان یا امام حسن عسکری که بچه بودن اون موقع، او پاسخ میده. اشکال فهمید چی شد؟ یعنی اشکال چیه؟ میگه اگه من گفتم بگم توان اسلام آوردن، خب اینا ایمان آوردن، ما که میگیم اونا ایمان نداشتن. میدونی منظورم که دیگه اونا که ایمان نداشتن، اگه بگم کرهن ایمان آوردن، اینا تو زمان مکه ایمان آوردن، نه تو مدینه. مکه که پیامبر زور نداشت که اینا رو به زوری مؤمن بشن یا زمین خوردن. حضرت پاسخ میده که بل طمعن. ببین افق تحلیل عوض میشه. مثال از این بهترش، حالا توی مثال دیگه غالبا میخوان بگن آقا چرا؟ آخه ببینید شما در مورد خلیفه دوم واقعا تحلیل سنگینه. آقا این آدم ساده زیست نبوده که بوده، قدرت طلب بود، چرا حکومت رو به بچه خودش نداد؟ پسرش عبدالله ابن عمر معروف آدم چیزیه، چرا حکومت رو به بچه خودش نداد؟ چرا زندگی خوشی نکرد؟ این قدم تو دین سختگیری میکرد. شما شیعیان چی میگید؟ با یه سنی بحث کنم میگید آقا از این آدم بهتر؟ چقدر اسلامو گسترش داد، چقدر برای اسلام چیز کرد؟ چی میگید؟ مادام که میخواید با افق به شما معاویه راحت دیدید لو بدید. این معاویه قدرت طلب بود، جاه طلب بود، دنبال ثروت بود، ها دید بگید. اما تو عمر چیکار میخوای بکنی؟ جاه طلبی، شیرم جاه طلبه، چون افق ایجاد. بعد ائمه میگن ببینید چه آیه میخونه، ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. حسد ویژگیه که تو حیوان نیست، غیرت تو حیوان هست، حسد نیست. غیرت یعنی چی؟ یعنی شیرها منطقه دارن، اگه یه شیر واقعا منطقه شون بشه میرن میجنگن باش، این منطقه مال من، اینا مال منه. اما حسد یعنی چی؟ حسد یعنی من به خاطر اینکه شما رو بزنم زمین، خودمو میزنم زمین که شما زمین بخوری. حسد یعنی من مطلبم زمین خوردن شماست. یه داستان قشنگی مولوی توی چیز داره، توی مثنوی، آره همون داستانه که میگه که طرف غلامش، شنیدید همتون؟ که اون داستانه، ببینید طرف میگه منو بکش که اونو بیان اونو بگیرن. این ویژگی مال فطرت، مال چیز نیست، مال حیوانیت ما نیست. و این ویژگی میتونه کارایی بکنه وحشتناک. و شما تو این افق میتونی تحلیل کنی آدم ها رو، بگی قدرت طلب، خب از کو قدرت طلبی؟ بگی نمیدونم دنبال لذت بود، خب کوی منطقه که ساده زیست بود. بگی دنبال هر چی بگی میخوری زمین، حتی میره یه افق دیگری رو باز میکنه. میگه آقا این میتونه در زمان مکه طمع ببینه که 20 سال بعد حکومت میشه، من میام یه کاری میکنم. یعنی افق تحلیل، افق فهم دراز مدت انسانی است که تو حیوانات نداریم. حیوانات هرچی دراز مدت، یعنی همشون دارن تحلیلشون ناظر به خودشونه. یعنی ما اگه میخوایم فطرت، نکته من این آیت این بود، قرآن میگه که من که اینجوری آفریدم هم بهشت رو پر کردم هم جهنم رو. برای همین اگه ما میخوایم تحلیل عمیق داشته باشیم، باید بدونیم آقا این موجود به اسم انسان ظرفیت بدیش هم مال خودشه، نه مال حیوانیتش. البته حیوانیت هم کلی ظرفیت زیاد میکنه. گرگ درنده است، یه گله گوسفند میخوره، آدم درنده بم میزنه 300 هزار تا رو یکجا میکشه. یعنی این ظرفیت هست. حالا بفهمید سوالتون
به اختیار تعبیر
چی؟
به اختیار فطرت،
نه اختیار رو گفتم، به اختیار یعنی توان انتخاب بین دو گزینه. اینو گربه هم داره، حیوانات هم دارن.
مراتب بالای اختیاری که
میتونه
باشه خود مراتب بالا رو
طی
کنه یا
اینکه
مراتب پایین رو.
خب میدونم هرچی داره، من میخوام اختیار نقطه اصلیش این است که دو تا گزینه جلوی من باشه. این ظرفیت وجودیه، یعنی گزینه هایی که جلوی انسان خیلی متنوعه. بعد این گزینه که متنوعه، شما میتونی این گزینه رو این گزینه انتخاب کنی. یعنی اختیار توان انتخاب است. اختیار حیوان تا اینجاست، اختیار انسان تا اینجاست. از این جهت میشه بگه اختیار. ولی خود اختیار نمیشه دیگه، اختیار میشه توان انتخابه، میشه این ظرفیت وجودیه. عرض در ببینید، این میخوام آیات که خیلی وقت از نظر ما پارادوکسیکال کاملا معقوله. میگه انا عرضنا الامانه علی السماوات و الارض و الجبال فابین یحملنها. ما امانت رو به همه گفتیم، هیچ کی جرئت نکرد بگیره. انسان گرفت، انو کان ظلوما جهولا. آقا امانتو گرفته بعد خیلی خوب بود. نه آقا اینو دادن بهش، کلی رفتن اینجا. معلوم شد چی دارم میگم؟ یعنی این آیه که الان خیلی افتاد پارادوکسیکال، اصلا پارادوکسیکال نیست. امانتو چرا شافعا برد تیکه مثبتش؟ میگه امانت این فطرته بود، اینو ما دادیم بهتون. اما وقتی اینو دادیم چی جای تعجب داره؟ چقدر اینو ضایع کردن، چقدر ظلوم بودن، چقدر جهول بودن.
ببخشید فهم
فعل همان فجورا و تقوا نکته دیگه، یکی از نکات فطرته. خود فطرت به نظر من نیست، فطرت این نحوه ساخته و توی نحوه ساخت بهش میگن که این خوبه این بده، یعنی در حالی که این ظرفیت رو دادن بهش هم گفتن این بالا این پایینه، نه که فقط ظرفیت بدن گنگ، یعنی مثلا این اینو میتونستن اینجوری بدن، اگه یه دایره اینجوری میکشیدیم چون نیست بالا پایین کدوم، میگه همه طرفش یکسانه، ولی چون اینجوری کشیدیم میگه این بالا این پایین، یعنی ما اینو که دادیم بهش علاوه بر این که اینو دادیم بهش گفتیم کجا بالاست کجا پایینه.
فطرت سوار بر روحه؟
با توضیح من فطرت همون روحه، یعنی من دارم نحوه خاص وجود آدم، این نحوه خاصه همونه که گفت نفخ تو فیه من روحی، میتونیم بگیم نه بیشتر از روحی چون سوای تو اونم داره.
استاد بشه مسئله شهوت
چی؟
مسئله شهوت وقتی در دایره حیوانیت تعریف کنیم بعد به نظر من مغلطه پیش میاد که میگم مثلا انسان اگه آزاد باشه مثلا اتفاقی هم نمیفته، حالا مثلا چی؟ ولی وقتی اینطور که شما میگید داره دایره فطرت تعریف میشه بعد میفهمیم که میتونیم توضیح بدیم که مثلا اینجوری نیست که اگه آزاد باشه مثلا
آره، یعنی این
خیلی ممکنه فجایعه.
آره این اتفاق میره تو وضعیت در حال که میریم، گفتم حال گذشته حال آینده، تو حال از نکات مهم اینه که وقتی این شهوت میفته دست این خیلی وحشتناک عمل میکنه تا خودش اینجاست، غضبه میفته دست این، برای همین حیوان غضبش محدوده، حیوان شهوتش محدوده، اما انسان بی نهایت طلبی که مال فطرتشه یه دفعه رو شهوت سوار میشه، اون وقت دیگه فاجعه ها تو عالم رقم میخوره.
اگر که یک واژه مهم از تعریف فطرتی که شما دادین بخواییم بدین، آیا میتونیم بگیم که فطرت همون قابلیت انسانی برای تکامل یا نزول؟
ظرفیت وجودی انسان دیگه، ظرفیت یعنی قابلیت، منتها قابلیت جهت داره، این نکته مهمش اینه، این قابلیت خالی نیست.
بعد ممکن مثلا انسان ظرفیت بهشتی شدن ظرفیت جهنمی شدن داره، ولی اگه بخوام اینو مثلا ظرفیت رو همون فطرت معنا کنیم، چرا مثلا تو کلام وقتی میخوام مثلا از خود بحث خداشناسی میگیم فطرت خداجوی انسان، ولی صفات بد رو به فطرت نسبت نمیدیم اصلا؟
غالبا نمیدن، من نمیدونم چرا نمیدن، تفسیر من نیست، ندادن، من حالا دارم تحلیل میکنم بهش. من ببینید، خب من به خدا خلاف حرف رویج حرف زدم، حق با شماست، من گفتم فطرت رو بردم تو لغت خود لغت.
خب
نوع خاص آفرینش، ما قبول، نوع خاص آفرینش از کجا دخواهی تحلیلش کنیم؟ از نظرات فلسفی و نظرهای خودمون یا از آیت قرآن؟ من گفتم آیه قرآن داره میگه این و بعد این شرحو میده براش. بله یه نکته مهم که الان تو بحث یک خانومم گفتم این بود، فطرت جهتگیری هم دوش هست، یعنی خود به خود اصلا فعل همه ها فجور ها، فجور خودش، تقوای خودش، یعنی داره میگه که اصلا این بدی نسبت به این است، این خوبی نسبت به این است، یعنی این فطرت اصل جهتگیری رو داره. برای همین اونی که شما غالبا ما تو بحث فطرت میگیم تیکه جهتگیریش رو میگیم، میگه فطرت جهتگیری خداییش، راست میگه، یکی از ویژگی‌های فطرته، ولی ما خواهیم حواسمون باشه این ویژگی ظرفیت سوء استفاده داره، از خدا کلی میشه سوء استفاده کرد،
حواست ما به واسطه شیطان که سوء استفاده کرد.
بله
بازم
ظرفیت داشتیم تو، ما هم نفس اماره هم هست.
خب
نمیتونی
یک کار دیگه کنم، مثلا ظرفیت رو فطرت بیان تفکیک کنیم، انسان هم ظرفیته، چون اینقدر فطرت برای ما خیلی خوب ترجمه کرده فعلا
خوبه، ببینید نکتش اینه، خوبه، خیلی خوبه، اما میدونید مثل قرآن، قرآن خوبه یا بده؟ اما معاویه مگه جز با قرآن علی علیه السلام رو زمین زد؟ یعنی یه حقیقت بسیار عالی است که این چون خیلی عالی است میتونه خیلی سوء استفاده بشه. بله متوجه نشد،
میگم کلام امیرالمومنین
بله بله کلمت حق یراد به الباطل الا ماشاءالله داریم، یعنی این که امور خوب توی عالم دنیا
داشتن مردم تو به سال شما مقایسه که کرده، نمیدونم چی آخه من اصلا قبلی با قرآن حال مسلمین رو سنجوره اون جهل مسلمین رو شده دنه قرآن خودش
آیه قرآن میکنم یوزل و بهی کثیرن و یهدی بهی کثیرن یوزل و بهی کثیرن گمراه میکنن با قرآن یه عده ای را و ما یزید و ظالمین الا خسارا خود قرآن برای ظالم خروجیش خسارته منطقه این معناش نیست که قرآن بیاد پایین ها ببین هی تذکر میدم در عین اینکه قداست قرآن سر جاش محفوظه حواستون باشه عالم دنیا یه عالمیه که ما میتونیم اینجوری بکنیم توش بالاترین خوبیا رو بکنیم بدترین چیزا
یعنی مثلا فطرت رو میگیم فطرت چیز مثبته
اما اصلا معلوم مثبت اینقدر مثبت خدا گفت فتبارک الله احسن خالقین به فرشته ها گفت سجده کنید شروع آیات هم کاملا شروع خوبیه اما میخوایم این آیات شروع شد تمامم کرد تا آخرش برید چرا این چهار تا آیه رو میخونید به جهنم و اینکه ببینید نکته من این بود ان جهنم لموعدهم این هم کیه بالاتر شیطان گفت لاغوینهم این هم کیه هیچ همشو نگفته کیه دقت کنید تو آیات ببینید یه بحثی هستش که آقا خیلی بحث می‌کنم میگن که من حالا اگه برخی این بحث آیات خواستید مفصل بخونید من یه سایتی دارم یک آیه یک آیه اینجوری یه کانالی هم دارم تو ایتا البته تو تلگرام هست بله قبلا روزی یه آیه میذاشتم الان به قول یکی گفت موشد ماهی یه آیه چون هر روز یه مطلب میذارم ولی تا یه آیه تمام بشه یه ما طول میکشه این آیاتی که دارم بحث میکنم اغلبش اونجا من آوردم بحث کردم روش یعنی این آیات که دارم میخونم خواستی تفسیرشو بخونید و احادیث ذیلشو بخونید اونجا هستش هم کنارش باز کنید توی کامپیوتر چیز داره فهرست داره که هر آیه‌ای که مثلا سوره هجر این آیاتش هست
چی میگفت
چی اون میکروفون
این آیه تقریبا یه حرف
چی شد داشتم میگفتم مثلا رفتیم از جایی به جایی
مرجع
قوم ببینید اینو می‌خواستم بیشتر شما سوال کنید یه بحثی سر این آیات کردن میگن که این سجده فقط به حضرت آدم بوده یه عده میگن که فقط به اهل بیت بوده در واقع به خاطر اهل بیت تو روایت داریم بحث در این است که من حالا اونجا تعبیری که گذاشتم این است گفتم که آدم به عنوان نماینده بشر به آدم سجده کرد یعنی اونی که مسجود قرار گرفت خود شخص آدم
چی؟
نه نه نماینده بشر نکته من اینه نه نه بشر من گفتم یه چرا؟ به خاطر بقیه آیات ببین آیه میگه به آدم رو آفریدیم آدم رو اینجور ببین ماها رو که دیگه نیاوردن اول از خاک رو بیارن بعد چیز کنن این واقع در هست آدمه اما بعد از این جمله ببینید تا آیه 38 تا آیه 38 که گفتگوی خدا و ابلیسه حرفی از ما انسان ها نیست یه دفعه آیه 39 شیطان نمیگه لب رب ما اخفیتنی لعوزینن نهو یا لعوزینن لهو میگه لهم یعنی ابلیس آدم رو نماینده کل بشر میگه نه فقط نماینده اهل بیت و خوبی ها برای همین اینو چون نماینده کل میدید میگه من همه اینا رو گمراه میکنم غیر از اونه که نمیتونم فهمید چی شد؟ چرا میگم نماینده کل بشر؟
خب اینجا یک حس صورت
نگرفته خب
یعنی مشخص
شده مرجع هم نه نکتش ببینید اصلا وقتی تخصیص میزنید تخصیص یعنی شما یک کلی رو میارید ببینید شما وقتی تخصیص میزنید اول کل رو در نظر میگیرید بعد حکمی رو در مورد عده از اینا خارج میکنید یعنی شما میگه هم اینه اما این عده شو نمیتونم گمراه کنم من میرم سراغ همشون اما ایدهش نمیتونم گمراه کنم
دیگه الان به دو گروه تخصیص شد
میدونم در اینه که به دو گروه تخصیص شد سوال من این است که این که داشت میگفت هم پس طبق فرمای شما سجده بخوام این چیز واضحش رو بگم پس مسجوده غیر اهل بیتن اینو قبول میکنید؟
نه
خب همینم معلومه این همه یعنی کلشون ده. که بعد از این کله من نمیتونم این یکیش ایدهش رو بگیرم خب
صفات خوب و بد فطری
جایی من ندیدم کسی اشاره کرده باشه. من خودم تو اون یاد داشته اونجا آوردم یاد داریم، گفتم مثلا برخی صفات داریم مال چیز نیست، خوبیایی داریم مال حیوانات نیست، اینو زیاد میدونیم.
آره.
اما بدیایی هم داریم مال حیوانات نیست.
صفات شمرده باشین هم هستش
چه؟
صفات شمرده باشین
من معروف سنیش که پیدا کردم حسده، ولی آدم یعنی نشستم فهرست کنم همه رو در بیارم، ولی تو فضای احادیث حسدم بعد یعنی تحلیلش کردم، هم حسد نمیتونیم تو حیوان پیدا کنیم، ولی میشه گشت رو پیدا کرد. مثلا ازلال، آیا ازلال حیوانی هست که ازلال بکنه دیگران رو گمراه بکنه؟ حالا باید بشید بررسی کنم، ممکنه باشه مثلا ممکنه بگه آره حیوانات هم هستن که فریب میدن، اما اغوا چی مثلا دارن؟ حالا بشید فکر کنم.
صفات
که حیوانی
نباشن فطری
هم،
صفات بدی
که حیوانی
نباشن
فطری هم. که نه همه اینا ببینید فطرت حاکم بر هم است. وقتی حیوان شد جسمم داره توش، این نیستش که وقتی بگیم فطرت اینا نیست، ما میگم فقط اینا نیست. من اگه از اول بحث همین بود که فقط اینو دارم نفی میکنم، وقتی فطرت میاد فطرت خودشو میندازه رو همه حقیقت. بر همین شهوت انسان با شهوت حیوان فرق داره، غضب انسان با غضب حیوان فرق داره، چون شهوت ذیل فطرت داره فعالیت میکنه.
پس همه
همه رو شامل میشه، اما تأکید من این است که حواسمون باشه یه چیزایی داریم که اینجایی اصلا نیستن. استاد
ببخشید، پس خلاصه
بحث میشه که خداوند
نفخت
و فیه مرگوی،
این همون فطرته
سویتو و نفخت و فیه مرگوی،
خداوند از دومش دوانه فطرته، میتونه
اینقدر
باشه که ما
مسئول مدارکه داشتیم، میتونه بد باشه که ما اولایفه کلمه. به تعبیر بهترش این است که این ظرفیت است، این ظرفیت رو درست شکوفاش کنیم از فرشته بهتر میشیم، همین ظرفیت رو خرابش بکنیم از چی دارم بدتر میشیم، ولی خراب کردن این ظرفیت خیلی بیشتر از حیوانیته. خب این هم خواستیم مثلا این یه مقدمه بگیم، بریم سوره بقره رو بگیم. بله جالب جالب بودن خوب نیست، درست بودنش مهمه.
جالب و خوب جدید،
جالب یعنی توجه رو جلب میکنه. حالا می توجه جلب بکنه این چیزه، یعنی که توی دلقه کنیسید که توجه رو جلب میکنه. این به خودی خود
خاطر که از این مطالعه به مسئله فطرت ما اصلا
یه پنجره جدید
بله. نه من گفتم مسئله فطرت شاید پروژه 20 ساله منه، 20 سال شاید حداقل روش فکر کردم، مسئله من بوده. چی؟
چون الان
دو ساعتی
ما هر چی بلد بودیم رفته زیر
سوال،
من نگرانم تا فردا چیزی
نیست. چی نمیونه؟ تموم میشه کلن. گفتم من مبنای خودم این است که تلقی رایج رو به هم بزنم، حالا بعد فردا از داره کافر شدی تحصیل خود را گفتم.
ولی به نظر من حرفای شما سامل جمع با
نظر یعنی کاملا
با نظرت کی قابل جمعه؟
نگاه شما یک نگاه از بالاست به فطرت، بعدی با اومدن روی ویژگی های فطری ما رو افتادن و اینقدر پر رنگ شد. نه من منظور شما نیست، نه خود نه من تو که شما دارم میگم تو منابعی که نه من میخوام بگم بحث استاد یک بحثی که از یک افق بالا به موضوع فطرت با یک نگاه بالاتر نگاه کرده که تمام چیزایی که ما تا الان میدونیم زیر مجموعش قرار میگیره.
بله یعنی بحث قبلی من نفع نمی کنم.
بله قابل جمع.
من اصل خود فطرت مهم شدنش با تفسیر شیطانیه. شیطانی این جمله رو داره، میگه ام المعارف مسائل اسلام، ولی خودش نرسیده بازش کنه. شهید مطهری این حرف هم دو سه سال آخر عمرش میزنه.
ببینید ببینید الان این برداشت درسته که ما بگیم حسد یک ویژگی فطریه؟ خیر، ما میخوایم بگیم تمام ملکات اخلاقی و رضائل اخلاقی یک قابلیتیه که فطرت ما میتونه به هر سمتی برسه و این ظرفیت رو داره، ولی این که بیام دستبندی کنیم بگیم حسد از ویژگی های امور فطری غلطه.
ببینید من این در رو ببندم صدا هوا عوض شده. ببینید یه نکته رو الان یکی از خانوم سوال کرد، همین رو گفتم دوباره میگمش. ببینید این درک مهمیه، این مثال فیزیک و زیست شناسی که گفتم اینو دوباره تو ذهنتون بیاد. گربه رو که از بالا میندازی قوانین فیزیک روش پیاده میشه، اما علاوه بر قوانین فیزیک چهار تا قانون دیگر هم هست.
بله.
گاهی وقتا اون وقت چرا؟ چون این حیاته روی جسم سوار شده.
بله.
جسمو کاملا به خدمت گرفته، ولی در این حال شما وقتی داری زیست شناسی کار میکنی حتما باید فیزیک بلد باشی. نمیتونی بگی آقا من فیزیک اصلا کار ندارم، میخوام زیست شناسی کار کنم. حرف من اینه، وقتی من دارم میگم فطرت، حتما این دوتا توش هست. اما وقتی که این اومد روش سوار شد، رنگ و بوی اونو به خودش میده. حالا بده سوره بقره وارد شیم خیلی واضح‌تر میشه. یعنی مثلا خوردن همه حیوانات دارن، اما وقتی انسان فطرت میاد خوردن دار میشه، خوردن انسان یه چیز دیگه میشه. شما میتونی بگی خوردن ویژگی حیوانی یا نه؟ میگی به یه معنا ویژگی حیوانیه چون همه حیوانات خوردن دارن. اما حالا وارد بحثش میشی نه، آقا ویژگی خاص انسانه. حالا این ویژگی فطریه یا نه؟ از این زاویه که ما گفتیم میشه گفت ویژگی فطریه. اما فطری گاهی وقتا مثل این حسد یا مثل مثلا ایثار، مثلا شهادت طلبی، اینا ویژگی حیوانی است. شما حیوان شهادت طلب ندارید مثلا. این ویژگی ها تو خوب و منفیش یه ویژگی هایی که شما میدونی بیرون از اینه، اینا خیلی واضحه فطری بودنش. اونی که پیچیده از این است که حواسمون، یعنی میخوام وارد بحثش بشم توی سوره بقره، این است که خیلی از ویژگی هایی که تو اینجا و اینجا هست فطرت انسان روش سوار شده، برای همین اینو کنفیکون کرده. با همین دوتا مثال اولی که جلسه قبل گفتم تو ذهنتون بیاد،
با تعریف شما میشه بگیم ویژگی های فطری مشترک بین انسان و حیوان، ویژگی های فطری مختص انسان
با تسامح. آره، منتها نکته اصلی بحثم این است که هی حالا بخوایم از تعبیر فلاسفه استفاده کنیم، تعبیر ملا صدرا لبس بعد لبسه. یعنی چی؟ یعنی این صورته که میاد رو صورت قبل میشینه، صورت قبل رو داره، همه رو داره، ولی وقتی که شما نگاه میکنی اینو میبینی. در حالی که اصلا این چوب هم هست، این درخت هم هست، ولی الان میز میبینید شما. ویژگی بارزی که الان حاکمه برش میزه و همه تحلیلش با میزه، ولی که اگه درست کنه این ویژگی چوب بوده. من اینو میخوام بگم، میگم به یه قال خدای متعالی، میدونید چیه؟ حالا این گفتید میخوام وارد این بحث اینجوری نشم، من تو دیدم وقتمون تقریبا یه 10 دقیقه بیشتر نمونده، در 10 دقیقه نکته رو بگم. اینا رو خواستم تو مقاله چیزی که خواستیم بحث کنیم بگم. ولی شما سوال کردید
مقالتون کجا
چاپ شده؟ توی سایت خودم هست، توی فصلنامه، یادم کنم فصلنامه گذاشتم، ولی تو سایت خودم من کلمه فطرت رو بزنید این سری مقاله میاد. ببینید این چیزی که همتون بلدید و من به نظرم این متحریه تغییر قشنگی توش داده. چی بلدید؟ شما میگید آقا جسم نامی میشه نبات، جسم نامی متحرک بل اراده، حساس و متحرک بل اراده، خونده دیگه تو منطقه اینا، این میشه حیوان، اینم اینا و ناطق، اینم میشه انسان، درسته؟ آی متحری تو کتاب فطرتش عملا این مدل رو عوض کرده، گفته به جای ناطق بگو فطرت، به جای حساس و متحرک به اراده بگو غریزه. این دو تن هم یک کاسه، جسم هم میشه چی؟ جوهر ذو ابعاد ثلاثه. اینه دیگه، میگه به جای ذو ابعاد ثلاثه و نامی بگو طبیعت. این صدا کلای میاره، میگه طبیعت، غریزه، فطرت. گویی نه این مقایسه رو نکرده، کتاب فطرت رو بخونید، ایشون بحث میکنه، میگه آقا چی داریم از طبیعت که تو همه ما مشترکه، توی با جسم و اینا هم مشترکه، یه چیزی داریم به اسم غریزه که تو حیوانات مشترکه، یه چیزی داریم به اسم فطرت که تو انسان هست فقط. من میگم به نظر من میاد آیه مطهری میخواست اینو بگه، میخواست انسانی که تو اونجوری تعریف میگردیم بگه آقا ویژگی رو اینجوری ببینید، به جای که بگی ویژگی اصلیش ناطقه بگو ویژگی اصلیش فطرته. در حال به یه معنا کار بدی کرده. چرا کار بدی کرده؟ به خاطر که خود کلمه فطرت نمیگه چی، فطرت میگه نحوه خاص آفرینش. ببین من اینجوری بنویسم، فارسیشو بنویسم، ببین نحوه خاص آفرینش، میگه فصل که همینه، فصل و جنس یادتونه دیگه، فصل همیشه نحوه خاص بود. خب بگو نحوه خاصش چی چیه، به یه اگه خواهی لغوی بریم سراغش چید. اما به لحاظ این معانی که تو فضای دینی داره بار میشه توش، که وقتی ما میگیم فطرت لزوما ذهنمون سراغ ناطقیت خالی نمیره، که حالا من اگه سوره بقره وارد شیم میگم این ناطقیت اتفاقا از ارکان مهم فطرته، شاید از این که گفتن بعد نگفتن ناطق، حالا وارد این میشم من، ولی فعلا حالا اون تیکه رو که ذهنتو خیلی گیج نشه. حالا با این اوصاف فطرت شامل غریزه هست یا نه، شامل طبیعت هست یا نه؟ یه تلقی مال مشایین بوده تو فلسفه، تو تلقی مشایین اینا مستقل بوده، یعنی هر فصلی اینجوری که من نوشتم یه فصلی نامیه، یه فصل دیگه متحرک بالاراده است، یه فصل دیگه ناطقه. اما ملا سعدا تو بحث فلسفیش میاد اثبات میکنیم که حقیقت هر شیء جزء اخیرشه، صورتشه. میگه اگه ناطقه یعنی اینا رو تو خودش داره، اگه متعلق به اراده است یعنی اینا رو تو خودش داره. بعد حالا با این بیان شما میگم این فطری یا نه؟ میگم اگه فطرت و معنی اونجایی که مستقل داری میگی، میتونی بگی ویژگی های خاص فطرت. اگه منظورت فطرتی که همه رو گرفته که یه رنگ و لعاب جدید بهش زده ها، پس میتونی بگی خوردنم فطریه، نمیدونم خوابیدنم فطریه، نمیدونم افتادن بر زمینم فطریه. تونستم منظورم برسونم؟ یعنی این کلمه یه حالت سیالیتی داره. یه نکته هم به لحاظ بحث ها کلن بدونید، نکته روشی، اونم این که کلمات توی قاموس های رشته های علمی بار معنایی پیدا میکنه. یعنی این کلمه رو شاید در آخر عمرش بهش رسیده، من سودنچم برشم یه مدتی روش کار کردم، دارم باش کار میکنم، اما هنوز جامعه علمی وارد نشده. وقتی جامعه علمی وارد نشده، بحث کردن گیج کننده است. مثال بزنم، شما مثلا تو بحث اصول بحث صحیح و عام خوندید؟ بله؟ صحیح و عام، صحیح و عامی. خب اونه که حالا خوندن، اونه که تا من به شما گفتم صحیح و عام، سری دستبندی تو ذهنت میاد، میدونی چی صحیح چی میگه، عام چی میگه. حالا برو به آدم عامی بگو این مطلب صحیح یا عامه، میگه حالت خوبه؟ صحیح، عام، چه ربطی داره؟ صحیح یعنی درست، عام یعنی گسترده. ببینید، یعنی خیلی بی‌معناست. اما برای شما که یه مدت درسشو خوندید، بالا پایینش کردید، هیچ چیز خوندید، تا بهتون بگن آقای نظریه فلانی صحیحه یا عمیه، صحیحه آقای صحیحه، فلانی عمیه، تونستم منظور برسونم؟ ببین اصطلاحات وقتی تو وارد علم میشه، باش کار میشه، خیلی منضبط میشه. اما وقتی هنوز وارد وادی علم نشده، هنوز متفکران متعدد روش بحث نکردن، قالب کلاسیک پیدا نکرده، ابهامش زیاده. برای همین امروز من در فدرال چیزی میگم، ممکنه 5 سال بعد دوباره من بیام در فدرال چیز دیگه بگم. خب این انتظار رو داشته باشید. خب فکر کنم وقتمون تقریبا نزدیک اذان ما خواستیم سوره بقره رو بگیم. اینجوری که ما می‌خواستیم گفتم 6 جلسهش بکنیم، اینجوری که داریم میریم ما 8 9 جلسه میشه. ولی ان شاءالله جلسه بعد سوره بقره رو بگیم و تمامش کنیم تیکر. خب بفرمایید، ما بعد نماز ان شاءالله خدمت شما هستیم. درسته اذان تقریبا باشد اینجا محل داره طبقه. خب من میام نماز خونه میپرسم از دوستان کجاست؟ همین طبقه باشه. اذان من میام، حالا اگه خواستید. فقط من نمازم شکسته است، نمازتونم میشکنه اون وقت.